در شب با وقت کابل، سلام و شب خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی و همکاری تکنیکی بهروز دلیری اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزیر داخلی پاکستان بار دیگر ادعا کرد که تروریسم از افغانستان به کشورش رخ نکرده است. سید محسن نقوی دیروز در ملاقات با هیئت ملل متحد در اسلام آباد گفت هرچند تروریسم یک پدیده بین المللی است، اما به گفته او پاکستان از همه بیشتر از آن متاثر شده است. نظر به گزارش رسانه‌های پاکستانی، هیئت ملل متحد که توسط معاون نماینده خاص این سازمان برای افغانستان اندریکا رادوات رهبری می‌شد، دیروز چهارشنبه در وزارت داخلی پاکستان در اسلام آباد با نقوی ملاقات کرده است. حکومت طالبان تا حال در مورد این اظهارات وزیر داخلی پاکستان چیزی نگفته، ولی در گذشته بارها تاکید کرده که آنها به هیچ گروهی اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان علیه کشور استفاده کنند. علاوه بر آن، مقامات طالبان اخیراً گفتند که تحریک طالبان پاکستان در داخل این کشور حملات خود را تحریز میکند. وزیر داخلی پاکستان در ملاقات با این هیئت ملل متحد این را هم گفته که پاکستان به زودی مرحله دوم اخراج مهاجران افغان را آغاز خواهد کرد. مرکز بین‌المللی تجارتی در شهر ترمز ازبکستان باز شد. معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان ملا عبدالغنی برادر امروز در اجلاس افتتاح این مرکز گفت مرکز جهانی تجارتی ترمز یک فصل نوی در دوستی، همکاری و شراکت بین کابل و تاشکند می باشد. با گفته آقای برادر، این مرکز فرصت‌های سرمایه‌گذاری، رابطه تجارتی و زمینه‌های کاری را بین دو کشور گسترش می‌دهد. در این اجلاس مقامات بلندرتبه ازبکستان، آذربایجان، قزاقستان، قرغیزستان و قرغیزستان هم اشتراک داشتند. زکیه خدادادی نورجهان اکینچی قهرمان اروپا از ترکیه را شکست داد و یک قدم به مدال تاریخی پارا المپیک فاصله دارد. زکیه خدادادی پارا تکواندو کار افغانستان و عضو تیم مهاجرین کمیته بین‌المللی پارا المپیک امروز پنجشنبه 8 سنبله در برابر نورجهان اکینچی از ترکیه به میدان رفت و با نتیجه 9-1 حریف قدرتمندش را شکست داد. زکیه در اولین مسابقه حریف از کیوبا را 21-11 شکست داد، و اما در رقابت دوم 4-3 مغلوب تکواندوکار ازبکستانی شد. خدادادی با یک پیروزی که داشت در چانس دوباره حریف ترکیش را شکست داد. دو افسر بلندرتبه سپاه پاسداران در حادثه لیک گاز در ایالت مرکزی اصفهان کشته شدند. در این مورد مرکز محلی سپاه پاسداران به نام صاحب الزمان امروز در یک اعلامیه خبر داد. بعد از این حادثه که شب گذشته در یک ورکشاپ سپاه پاسداران رخ داده، 2 نفر دیگر به شفاخانه انتقال داده شدند. در گزارش گفته نشده که این افراد به خاطر انفجار و یا مشکل تنفسی در رابطه با لیک گاز آسیب دیدند. در اعلامیه این مرکز 2 تن از قربانیان تورن مشتبه نظری و دگرمن مختار مرشدی معرفی شدند. اردوی اسرائیل میگوید که در عملیات گسترده در کرانه غربی اشغالی 9 فرد مسلح کشته شدند، اما مقامات طبی فلسطینی میگویند که در اثر حملات هوایی در جنین و الفارعه 11 پناهجو در کمپ‌ها کشته شدند. ملل متحد میگوید که در بین کشته شده ها اطفال نیز شاملند. و روزنامه وال استریت ژورنال از قول یک مقام آمریکایی گزارش میدهد که یک طیاره جنگی نوع F-16 اوکراین روز دوشنبه گذشته در اوکراین سقوط کرده است. این مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده گفته که این رویداد در جریان حمله راکتی گسترده روسیه به اوکراین اتفاق افتاده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. توقعات از نشست سازمان همکاری اسلامی.
این سازمان وقتی که از افغانستان کس را میخواید، باید سرازی هم بحث بکنن که چرا در افغانستان حدود 70 ماده فقط و فقط به خاطر مخالفت با خانما تطبیق میشه و تطبیق میشه.
خسارات میلیون ها دلار تاجران از مسدود شدن مسیر تورخم پشاور.
ده تا 20 لاری که میوه تازه به شمول انگور و سبزی را بار کرده بودند به گونه کامل از بین رفته و خسارات هنگفت به بازرگانان وارد شده است.
تیراندازی افراد طالبان به سوی رانندگان در هرات. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برخی از فعالان حقوق زنان از سازمان همکاری اسلامی می خواهند که موضع مشخصی را در برابر محدودیت های روز افزون بر زنان و دختران در افغانستان اختیار کند. آنها انتقاد می کنند که جامعه جهانی به خصوص کشورهای اسلامی با در نظر داشت منافعشان با طالبان تعامل می کنند که این مسئله آنها را نگران کرده است. این در حالی است که وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی امروز و فردا نشست را در کامیرون برگزار می کنند که سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در آن شرکت کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که قرار است به تاریخ 29 و 30 اگست 50مین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی برگزار شود، برخی از فعالان حقوق زن افغان از این سازمان می‌خواهند که موضع روشنی را در برابر محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران در افغانستان اتخاذ کنند. شکریه بارگزای عضو پیشین ولسی جرگه و فعال حقوق زنان می‌گوید بیشتر سیاست‌های طالبان در مخالفت با اسلام است، اما با گفته او کشورهای اسلامی نیز پشت مردم افغانستان استاد نیست. او در این مورد برای رادیو آزادی گفت:
چه چه افغانستان که روانه نه اسلام ده نه
آنچه که در افغانستان جریان دارد نه اسلام است نه رسم و رواج مردم افغانستان. این همه سیاست است و بر اساس سیاست کشورهای دیگر بر اساس سیاست منافعشان با طالبان استاد شوند. من فکر می کنم که این نشست ها تا جای مؤثر است، اما فکر نمی کنم که چون این نشست ها نتیجه مثبت برای زنان افغان در افغانستان داشته باشد.
خانم بارکزایی میگوید تعامل جهان به ویژه کشورهای اسلامی با طالبان که مشکلات زنان افغان در آن نادیده گرفته شود موضوعی قابل نگرانی است. خالده تحسین فعال دیگر حقوق زنان از سازمان همکاری اسلامی میخواهد که موضوعی روشن و واضح در مورد وضعیت روان در افغانستان اتخاذ کند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این سازمان وقتی که از افغانستان کس را میخواهد باید سر از این بحث بکنند که چرا در افغانستان حدود 70 ماده فقط و فقط به خاطر مخالفت با خانما تطبیق میشه و ترویج میشه. چرا خانم اجازه نداره که صدای خود بکشه؟ چرا خانم اجازه نداره که کار بکنه؟ چرا اجازه نداره که از هیچ گونه آزادی خود استفاده بکنه؟ این فرصت است که کشورهای اسلامی عضو سازمان همکاری های اسلامی صدای مردم افغانستان به گوش همگی بشنوانند. اینا یک موضع و یک موقف بسیار جدی و بسیار محکم بگیرن.
این در حال است که قرار است نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی روز پنجشنبه و جمعه یعنی 29 و 30 اگست در پایتخت کامیرون برگزار شود و امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان نیز در آن شرکت کرده است. رسانه های کامیرون گفته است که نشست آغاز شده اما جزئیات بیشتر ندادند. هرچند بخش مطبوعات سازمان همکاری اسلامی تا زمان نشر این گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما ضیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با نشر اعلامیه‌ای گفته که متقی با کشور میزبان و وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی نشست همه‌جانبه خواهد داشت. امیرخان متقی در دسامبر 2021 در نشست سازمان همکاری اسلامی در پاکستان گفته بود که حکومت آنها به حقوق بشر و حقوق زنان متحد است و تلاش‌ها و اقدامات دیگر را نیز در این بخش انجام خواهند داد. این در حال که به گفته فعالان حقوق زن با گذشت هر روز محدودیت در برابر زنان افزایش می‌یابد. به تازگی در ماده 13 قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پوشیده بودن تمام بدن زنان لازمی خوانده شده و بر اساس قانون به خاطر هراس از فتنه پوشیده بودن چهره زن نیز مهم است. در بند دیگر این قانون صدای زنان نیز عورت خوانده شده و بر اساس آن زنان حق سرودن آهنگ و حتی قرائت قرآن کریم با صدای بلند را ندارد. که این قانون واکنش های گسترده داخلی و خارجی را برانگیخته است. سازمان همکاری اسلامی بارها از طالبان به خاطر وضع محدودیت های مختلف بر زنان در افغانستان انتقاد کرده است. طارق علی بخیت رئیس سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان در ماه اپریل سال روان 2024 میلادی به رهبری یک هیئت حین سفر به کابل در صحبت با طالبان در مورد تامین حقوق اساسی زنان تاکید کرده است. سازمان همکاری اسلامی به شمول افغانستان 57 عضو دارد که هر از گاه در مورد موضوعات مهم در کشورهای اسلامی نشست‌های را برگزار می‌کنند.
گزارشی بود از اجلاس سازمان همکاری اسلامی در کامیرون. بحث‌های این اجلاس امروز آغاز شد و فردا نیز ادامه می‌یابد. در آغاز گفتگو از دکتر فضل هالدی وزین، استاد سابق پوانتون و عضو اتحادیه علمای اسلامی پرسیدیم که از این اجلاس چه میتوان توقع داشت و ای در پاسخ چنین گفت:
با توجه به ساختار کنفرانس همکاری های اسلامی و آیسی و با توجه به مواقف و پالیسی های کشورهای عضو این سازمان و با توجه به تاریخ و گذشته آیسی، امید زیادی نمی رود که کنفرانس همکاری اسلامی در حل مشکلات افغانستان کار انجام داده بتواند. برای اینکه بخشی از کشورهای مؤثری که از عضو این کنفرانس هستند پالیسی های خاص خود را در مورد افغانستان دارند، بنابراین گمان نمی رود که موقف آیسی فراتر از اشاره به قضیه افغانستان در اعلامیه نهایی کنفرانس بیشتر از آن باشد و شاید اشاراتی به افغانستان شود، شاید اعتذاران نیست، شاید کلمات دو پهلو و قابل چند تفسیر و کار برود به ارتباط قضیه افغانستان.
دکتر صاحب، منظورتان کدام کشور هست که موقف خاص دارند و کشورهای مؤثر هستند در داخل کنفرانس؟
شما کشورهای همسایه افغانستان رو ببینید، مثلا موقف ایران، موقف پاکستان، موقف کشورهای آسیای میانه و همینجوران کشورهای منطقه، کشورهای شرق میانه به ارتباط افغانستان. مسئله مهمی است که تا وقتی که پالیسی ایالات متحده امریکا در مورد افغانستان تغییر نکند، یعنی تحولی که در افغانستان به وجود آمد یک بخشی آن نتیجه معاهده دوحه است که از طرف ایالات متحده امریکا با طالبان امضا شد و بنابر این توافقنامه طالبان قدرت رسیدن در افغانستان، زمام اون رو به دست گرفتن. بنابراین تا جایی که طالبان این اطمینان را دارند که در وضعیت جهان آنچنان در پالیسی ایالات متحده امریکا تغییری وارد رونمانه شود، طبعا طالبان و پالیسی های خود رو ادامه میدهند. طبعا واسه است که این پالیسی های برخیز پالیسی های طالبان به ارتباط قضیه افغانستان در قضیه زن، تعلیم زن، کار زن و همچنان محدودیت های خیلی که واضح کردن، حتی و صدای زن و حتی صدای زن در عورت خواندن و زنها را الزام کردن و پوشیدن روی دیگه دقیقت برخلاف فقه رأی امام حنیفه است و جمهوری مذاهبی مسلمانان، من میکنم گمان میکنم طالبان به این پالیسی خود تمام خواهند داد و
دکتر سید
چیز را نمیبینم که طالبان را وادار بکنند تا پالیسی خود را تغییر بدهند.
دکتر سید، آیا کنفرانس اسلامی میتواند که یک هیئت از علما از سوی خود به افغانستان بفرسته و با علمای دینی حکومت طالبان در مورد محدودیت هایی که آنها به استناد تعبیر خود از شریعت وضع کردن صحبت و گفتگو کنند و گره کار گشوده شود؟
ببینید، طالبان به هیچ دید و نظر دیگر اهمیت نمیدهند. قبل از این هم دو بار غالبا هیئتهایی از علما از طرف آیسی به افغانستان سفر کرده، از قبل از آن علمای دیگری از پاکستان و همچنان از هیئتی از اتحاد جهانی علمای مسلمان که چتر بزرگ علما از افغانستان سفر کرده است، اما در حالت حتی رهبر طالبان از ملاقات با این هیئتها خودداری کرده است. من گمان نمیکنم که مشکل در استقرار باشد. طالبان به استقرار حاضر نمیشند، نه با علمای افغانستان نه با علمای بیرون افغانستان، و دید و نظری را که خودشان دارن و از دین تعبیر میکنند آن را تطبیق میکنند و بی توجه هستند به هیچ، یعنی به هیچ دید و نظر حتی در داخل حرکت طالبان و دیدهای متفاوت طالبان اهمیت قائل نیستند. بنابراین طالبان چون متکی بر زور هستند و تا وقتی که زور وجود دارد و تهدیدی برای ازاله این نیرو وجود ندارد، تا آن وقت همین گونه ادامه خواهند داد. اما طبعا این زمینه ساز است، این پالیس ها در دراز مدت تهدید من یا زمینه را برای جنگ های داخلی خدا نخواست هموار میکند یا زمینه ها را برای وضعیت تغییر بکند برای مداخله خارجی که در هر دو صورت افغانستان و مردم افغانستان خسارات زیادی را متحمل خواهند شد. خدا قدر چنین نشود.
دکتر فضل هادی وزین، استاد سابق پوانتون و عضو اتحادیه علمای اسلامی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد میگوید که به دلیل مسدود شدن مسیر تورخم پشاور میلیون ها دلار به تاجران زیان وارد شده است. در اعلامیه ای که از سوی این سفارت نشر شده، از حکومت پاکستان خواسته شده تا در قسمت باز شدن این مسیر توجه جدی کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مسیر ترخم پشاور در منطقه بیگیاری که از اثر احتجاج مردم محل برای یرگونه رفت آمد مسدود شده بود هنوز باز نشده است. خان جان علی کوزای از هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت که با دلیل مسدود شدن این مسیر صدها لاری حامل میوه تازه، ترکاری و اموال تجارتی در دو طرف متوقف مانده که به دلیل آن خسارات هنگفت به بازارگانان وارد شده است. آقای علی کوزای افزود
ده تا 20 لاری که میوه تازه به شمول انگور و سبزی را بار کرده بودند به گونه کامل از بین رفته و خسارات هنگفت به بازارگانان وارد شده است. من فکر میکنم که هر این راه باز نشود، نه تنها این روزانه برای هر بازرگان بین 100 تا 200 هزار دلار زیان میرسد، بلکه کاربار هم ختم می شود، صادرات و واردات تمام می شود. به همین گونه کانتینرهای ترانزیت ما که متوقف مانده بالایشان مالیه می آید.
در این حال دکتر مخلص احمد مشاور اتاق تجارت صنایع افغانستان و پاکستان در ننگرهار به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر فصل میوه و سبزی افغانستان است و متوقف شدن لاری های میوه تازه و سبزی زیان بزرگی را به کشاورزان و بازارگانان وارد می کند.
زمونگا میوه و سبزی سیزن ده.
فصل میوه تازه و سبزی ماست. این نه تنها برای بازرگانان بلکه برای کشاورزان نیز یک زیان بزرگ است، به خاطر که یکی مال ما به وقت نرسیده و از بین می رود و اگر هم برسد مصارف آن بیشتر است. در کنار این هفته گذشته میوه تازه و سبزی ضایع شد.
شمار از رانندگان این موترهای باربری میگن که معترضان در منطقه بیگیاری بر بالای سرک سنگ انداختند و به هیچ کس اجازه عبور را نمیدهند. آنان میگویند که با مشکلات سخت روبرو شدند و میخواهند که حکومت پاکستان مشکل این مسیر را حل کند. معصوم افریدی یکی از رانندگان موترهای لاری در این مورد به رادیو آزادی گفت:
رابند است، موتر ما استاده است، انگور بار داشت که همه از بین رفت. صف موترهای لاری تا ترخم و از این طرف تا تختبیگ رسیده است، برای مردم مشکل زیاد ایجاد کرده. تنها کسانی را اجازه می دهند که همراهش بیمار باشد و با پای خود رفته نتوانند.
مسیر ترخم پشاور در منطقه بیگیاری خیبر پختونخوا نزدیک به 10 روز پیش با اثر احتجاج مردم محل مسدود شد. احتجاج کننده ها که گفته می شود بیشترشون خانواده های بجا شدگان منطقه تیرا هستند، از حکومت پاکستان می خواهند که آنها را دوباره به مناطقشان انتقال کند. بر اساس گزارش ها در نتیجه عملیات ارتش پاکستان در منطقه راجگال تیرا در سال 2023 میلادی 20,000 خانواده به منطقه جمرود بجا شده بودند که هنوز هم اجازه دوباره رفتن به منطقه برایشان داده نشده است و در مقابل این خانواده ها شهرهای ترخم پشاور را برای مردم مسدود کردند. سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد با نشر اعلامیه خواهان توجه جدی حکومت پاکستان برای باز شدن این شهرها شده است. این اعلامیه که نوقت روز چهارشنبه هفته سنبله منتشر شده، در آن آمده است که دروازه ترخم در زمان فصل رسیدن میوه تازه و سبزی افغانستان تا حال چندین بار باز و بسته شده است. در اعلامیه این هم آمده که در حال حاضر دست کم 2,000 لاری در مسیر ترخم به طرف پشاور از سوی افراد محدود متوقف شده که از اثران میلیون ها دلار به بازرگانان آسیب می رسد. ترخم که یک مسیر مهم تجارتی بین افغانستان و پاکستان است، پیش از این هم به دلایل مختلف برای هر گونه رفت آمد مسدود شده است. بازرگانان افغان می گویند که در حال حاضر تجارت افغانستان به دلیل مشکلات مختلف از طریق بندر کراچی هم کاهش یافته است.
فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید در مورد حمله بر یک خبرنگار افغان مقیم پاکستان ابراز نگرانی می کند. نصیر احمد بهروز خبرنگار یاد شده می گوید که این حمله از سوی دو فرد مسلح انجام شد که سوار بر موترسایکل بودند و قصد داشتند او را با خود ببرند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید از حمله مسلحانه بر نصیر احمد بهروز خبرنگار افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. فدراسیون یاد شده با نشر یک اعلامیه به تاریخ 28 اگست از نیروهای امنیتی پاکستان خواسته است که عاملین این رویداد را بازداشت و به پنجه قانون بسپارند. پلیس پاکستان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. نصیر احمد بهروز خبرنگار افغان در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کرده، گفته است این حمله شام 25 مگز در منطقه بهارکوی اسلام آباد بر او صورت گرفته است. او ادعا می کند که دو فرد مسلح سوار بر موترسایکل قصد داشتند او را با خود ببرند، اما بر گفته او زمانی که او سر و صدا کرد مردم منطقه جمع شدند و عاملین رویداد فرار کردند و پس از آن پلیس به منطقه رسید.
ما آنها به اندازه مرا مورد لاتکوب قرار دادند که در قسمت های سر ما، در قسمت گوش، طرف چپ ما و بالاخره به طرف گردن ما زیاد کوبیدن که اکنون هم یک گوش ما مشکل شنیدن پیدا کرده و یا نزد اردوی از یاد تفنچه بودن و تفنچه را هم مرمی تیر کردن که باید پیر بکنن، اما با همکاری مردم محل و سرصدای مردم محل دو و فرار کردن.
آقای بهروز ادعا میکند که این افراد مسلم موبایل او را که همه اسناد خبرنگاری اش داخل آن بود با خود بردن. او میگوید از 2.5 سال به این سو در پاکستان است. بهروز با ابراز نگرانی در مورد وضعیت امنیتی خود و خانواده خود از جامعه جهانی و نهادهای حامی خبرنگاران خواست تا به وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان رسیدگی و در رسیدن آنها به کشورهای مقصد کمک کنند. همزمان با این، سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان به تاریخ 29 مرکز با نشر اعلامیه‌ای در مورد وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان، ایران، هند و ترکیه ابراز نگرانی کرده است. سازمان یاد شده گفته است که بارها حالت بی سرنوشتی خبرنگاران افغان در کشورهای یاد شده با سفارتخانه‌ها و نهادهای حامی خبرنگاران شریک شده است، اما هیچ تغییر در وضعیت آنها به میان نیامده است. در اعلامیه آمده است پس از رد ویزاهای فرانسه به برخی از خبرنگاران افغان، اکنون برای آنها مشکلات امنیتی به وجود آمده که وضعیت کنونی میتواند خبرنگاران افغان را همچنان با تهدید روبرو کند. مشکلات امنیتی در برابر خبرنگاران افغان در پاکستان خبرنگاران دیگر را نیز در این کشور نگران ساخته است. دو تن از خبرنگاران افغان در پاکستان که نمیخواهند به علت حساسیت موضوع نامشان در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی میگویند:
واقعا باعث نگرانی شدید خبرنگارانی که در پاکستان زندگی میکنند شده. خبرنگاران از کشور فرار کردیم، به هر دلیل فرار کردیم، آمدیم در اینجا، اما متاسفانه در اینجا هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ مسائل دیگر با مشکلات جدی روبرو هستند.
دیر وقت افغان
خبرنگاران افغان زمان مجبور به ترک کشورشان میشوند که زندگیشان با خطر روبرو باشد، اما آنها در کشورهای همسایه به ویژه در پاکستان نیز مسئول نیستند.
این خبرنگاران از جامعه جهانی و سازمان‌های مربوط به حمایت از خبرنگاران می‌خواهند که به این وضعیت توجه کنند و اقدامات جدی را برای حمایت از آنها انجام دهند. گفته نیست که این نخستین سوء قصد بر جان خبرنگاران افغان نیست که در پاکستان صورت می‌گیرد. پیش از این احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی نیز در یک منطقه دیپلماتیک پاکستان از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفته زخمی شده بود. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 2021 صدها خبرنگار افغان کشور را ترک کردند که بیشترشان برای رفتن به کشورهای مقصد هنوز هم در ایران و پاکستان در حالت بی سرنوشتی زندگی می کنند و با خطر اخراج روبروند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ایالت هامبورگ جرمنی حکم اخراج رئیس سابق مرکز اسلامی در این ایالت را صادر کرده است. قبل از این حکومت هامبورگ خود این مرکز اسلامی را که گفته می شود با ایران رابطه داشت مسدود کرد. همکارم با جزئیات بیشتر.
بعد از بسته شدن مرکز اسلامی هامبورگ، وزارت داخله این ایالت جرمنی حکم اخراج رئیس سابق این مرکز را صادر کرده است. یک سخنگوی این وزارت امروز 29 آگوست گفت که حکم اخراج محمد هادی مفتی 57 ساله در همین هفته صادر شد. خبرگزاری جرمنی گزارش می‌دهد که نظر به حکم وزارت داخله ایالت هامبورگ، آقای مفتی باید تا 14 روز دیگر خاک جرمنی را ترک نماید. نظر به این حکم، او تا 11 سپتامبر وقت دارد که از قلمرو جرمنی خارج شود. در غیر آن بر اسناد اقامه و ورودی وی در جرمنی مهر ممنوعیت زده خواهد شد. هادی مفتی از سال 2018 به این سو رئیس مرکز اسلامی هامبورگ بود. یافته های اداره استخبارات ایالت هامبورگ جرمنی نشان می دهد که مفتی تا وقتهای اخیر از رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای رسما نمایندگی می کرد. یک سناتور ایالت هامبورگ اندی گروت گفته است که حکم اخراج مفتی در جریان تلاش های این ایالت برای بستن مرکز اسلامی صادر شده است. و افزود دوران مقامات بلند رتبه رژیم ضد حقوق بشر ایران در آلمان به پایان رسیده و جرمنی می خواهد که برای مبارزه با افراطیت اسلامی از تمام امکانات استفاده کند. قبل از این در سال 2022 معاون مرکز اسلامی هامبورگ سلیمان موسوی فر به اتهام رابط با گروه حزب الله لبنان از خاک جرمنی اخراج شده بود. فعالیت حزب الله لبنان از سال 2020 به این سو در جرمنی ممنوع شده است. وزارت داخلی جرمنی در 24 ماه جولای در یک اعلامیه حکم بستن این مرکز اسلامی در هامبورگ را صادر کرده بود. طبق این حکم، علاوه بر مرکز اسلامی در هامبورگ، شعبه های این مرکز در برلین، فرانکفورت و مونیخ هم باید بسته می شدند. جرمنی این مرکز را یک مؤسسه مهم تبلیغاتی ایران در اروپا خوانده است. حکومت جرمنی مرکز اسلامی هامبورگ را به خاطر پیروی از اسلامگرایی و تندروی و همچنان تقویه رفتار ضد یهودی بسته است. نمایندگان این مرکز اتهامات وزارت داخلی جرمنی را رد کرده و میگویند که بر ضد این اقدام شکایت خود را درج کردند. مرکز اسلامی هامبورگ در 3 دهه تحت نظر حکومت جرمنی فعالیت میکرد که قبل از این هم به اتهام رفتار افراطی و فعالیت ضد یهودیت از سوی پلیس تفتیش شده بود. در جریان این ماجرا بین جرمنی و ایران، جمهوری اسلامی ایران هم یک مرکز فرهنگی جرمنی را در تهران بست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از رانندگان موترهای بربری در هرات که دست به اعتراض زده بودند ادعا می کنند که در نتیجه شلیک نیروهای طالبان هنگام اعتراض یک راننده زخمی شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در پی اعتراض رانندگان موترهای بربری در ولسوالی گذری ولایت هرات افغانستان، طالبان به تجمع معترضان شلیک کردند. در این رویداد یک راننده موتر بربری حین اعتراض زخمی شده است. برخی از رانندگان در کمیسیون رانندگان در ولسوالی گذری هرات روز چهارشنبه پس از تصمیم مسئولان محلی طالبان مبنی بر کاهش کرایه موترهای بربری دست به اعتراض زدند. این رانندگان ادعا می کنند که مسئولان محلی طالبان کرایه موترهای بربری که قبلاً 3920 افغانی بود را به 3120 افغانی کاهش دادند که این کار خشم آنها را برانگیخته و دست به اعتراض زدند. به ادعای آنها، موترهای بربری در کمیسیون رانندگان از 7 صبح روز چهارشنبه که تعدادشان به صدها موتر می رسید اعتصاب کردند و حتی برخی از موترها را که با پول از طالبان پارچه گرفته و می خواستند عبور کنند را نیز متوقف کرده بودند. به گفته آنها، سپس با مداخله نیروهای محلی طالبان اعتراضشان به خشونت کشیده شد و در نتیجه شلیک طالبان یک تن زخم برداشته است. عطا جان، کاکای فرد زخمی شده به نام متولی که او نیز راننده است، گفت که برادرزادهش 20 سال دارد و در این رویداد پس از شلیک به گفته او مستقیم از سوی نیروهای طالبان زخمی شده است. او به رادیو آزادی گفت:
در جریان اعتراض ما طالبان آمدند و شلیک کردند. برادرزاده من در آن زخمی شد و مرمی به دست و پایش اصابت کرد. اکنون در شفاخانه است.
به گفته او، متولی در حال حاضر در شفاخانه 400 بستر هرات تحت درمان قرار دارد. با این حال، رانندگان موترهای بربری میگویند کاهش قیمت کرایه سبب ایجاد مشکلات برای آنها در قسمت برآورده کردن هزینه ها خواهد شد. شهزاده شیرزاد و شیرعلی، دو تن از رانندگان موترهای بربری، در این مورد بر رادیو آزادی گفتند:
طالبان صبح وقت آمدند، کرایه رانندگان را کاهش دادند. این کرایه قابل قبول رانندگان نبود و گفتند ما بار را نمیبریم. با رانندگان بسیار ظلم شده است. حکومت مثل پدر و مادر مردم عام است و نباید با زبان صلاح با آنها صحبت شود.
تمام حکومت مور پلردی باید به توفک خخله نیست و ملاقصه باید پوکی.
خواستن بازار این لایحه را بالای رانندگان تطبیق کنند. کسی قبول نکرد چون با این پول رانندگان نمیتوانند حتی مصرف تیل را برآورده کنند. رانندگان اعتصاب کردند. برخی رانندگان که بار انتقال میدادند جلو آنها گرفته میشد که بالاخره به خشونت کشیده شد.
تلاش کردیم تا در مورد این ادعاها و خواستهای رانندگان معترض در ولسوالی گذری هرات دیدگاه مسئولان محلی طالبان را در این ولایت داشته باشیم، اما سایس سعیدی، سخنگو
سخنگوی والی هرات و یوسف امین مسئول اتاق تجارت این ولایت به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اعتراض رانندگان موترهای باربری در حال صورت می‌گیرد که پیش از این نیز رانندگان موترهای باربری تجارتی در ولایات دیگر افغانستان با مشکلات روبرو بودند. از این میان مسدود بودن گذرگاه ترخم برای رانندگان موترهای باربری به علت عدم داشتن سند تاد است که آنها را با چالش‌های زیاد در این مسیر روبرو ساخته و تا هنوز حل نشده باقی مانده است. این کار سبب شده تا رانندگان و تاجران موترهای باربری خسارت هنگفت مالی را متقبل شوند.